أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي بعث لنا رسولا يكون رحمة للعالمين وخاطبه الرحمن لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما فنسأل الله أن يصلي على رسوله الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرضين محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه. ابتدا به اقتدا به سلف صالح خودمون علمای سابق بزرگان دین یه مسئله شرعی عرض بکنم و ادامه بدیم انشاءالله. یکی از مبتلات روزه این هستش که ما به خداوند متعال یا معصوم دروغی ببندیم، یعنی یه چیزی بگیم که از زبان ایشون یا یه چیزی نسبت بدیم که این حقیقت نباشه. این مبتل روزه هستش، لذا بندم احتیاط میکنم آیه قرآنی که میخوام خدمتون عرض بکنم از رو میخونم. صلواتی خط کنید. محمد و آل محمد و عجل فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. آیا سیر نمی کنن در زمین و ببینن چی شد عاقبت کسایی که قبل از اونا بودن؟ کانو هم اشد من هم قوتا و آثارا فی الارض فاخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق. قطعا اونا از نظر آثاری که بر روی زمین جا گذاشتن قوی تر بودن، اما خداوند متعال بر اساس گناهانی که داشتن اینا رو در عذاب خودش گرفت و هیچ کس نبود که در برابر قدرت خداوند متعال از اینا پشتیبانی کنه و اینا رو حفظشون کنه. حالا یه سری صحبت رو میکنیم میرسیم به همین آیه. یه حدیث میخوام بخونم از امام محمد باقر، خیلی حدیث قشنگ و به قول معروف مال این روزاست. البته تاریخ انقضا هم نداره صحبت معصوم، که با توجه به اینکه تفسیر آیه قرآن آیه 94 سوره شعرا یه چیزی رو میگه خداوند متعال، میگه اینا در آتش با رو با صورت افکنده میشن، کسایی که گمراه شده بودن. خب اینجا یه بحثی پیش میاد که آقا این گمراه ها حالا اینجا کیان که چنین عذابی براشون تفسیر میشه. امام محمد باقر میفرمایند، از کافی شریف عرض میکنم، قال هم قوم وصفوا عدلا، کسایی بودند که عدل رو تعریف میکردن، توصیف میکردن، به السنتهم با زبانشون میگفتن در مورد عدل صحبت میکردن و وصف داشتن در مورد عدل. ثم خالفوه الى غیره، سپس به سمت دیگه‌ای میرفتن، به سمت عدل نمی اومدن. بحثی رو داشتیم هفته قبل، جلسه قبل، مرتبط با اون. میبینی که من کی باشم از قرآن تعریف بکنم، اما میبینی که بعضی وقتا یه نیم خط آیه جواب چه حیاهوها، چه شبهاتی که مثلا پیش خودشون بعضن فکر میکنن آقا ما الان یه اشکال خیلی بزرگ ایجاد کردیم، میبینی اینو جواب میده آب روی آتیش. خیلی الان میبینی میگن آقا عدالت، میگن آقا انسانیت، کمک به دیگران توی زبان، توی پیجاشون، توی صفحاشون، توی پستایی که میذارن، خیلی از اینا صحبت میکنن، اما پای عمل که میرسه میرن طرف دیگه ای. سوال پیش میاد نه آقا ما دیدیم اینا اتفاقا حرفشو میزنن عملم میکنن، خیلی هم عمل انجام میدن. مثلا حالا من کار ندارم، درسته تکذیب شد نشد چی کجا بیان میشه که آقا جون فلان فوتبالیستی چقدر هزینه زیادی کمک کرد به یه جا. حالا چون مواردش زیاده، چه میدونم بازیگر شما تصور بکن، هر شخصیتی کمک کرد، بیان میشه آقا جون این اگر این کار رو به خاطر رضایت خداوند متعال و امر خداوند متعال انجام داده مأجوره، ولی اگر به خاطر نیت دیگری انجام داده باشه برای رضایت خودش که آقا من در مقابل این فقرا کاری کردم خیالم راحت باشه، وجودم به آرامش برسه که من کاری انجام دادم برای اینا، برای اینکه توی چشم باشه، برای اینکه بگن آه فلانی چقدر آدم مهربونیه، به خاطر اینکه معروفیتش، هر چیزی که شما فکر بکنید از دایره رضایت خدا خارج باشه. اگر خلاف اینها باشه، خلاف رضایت خداوند باشه، این اجری پیش خداوند ندارد. همینو چند تا از دوستان ما گفتن، حرف کاملا درست. چه بازتابی داشت که آقا مگه میشه؟ بله میشه، با همین حدیث میگیم که میشه. عدل توصیفگرش ما نیستیم، خطا و اشتباه جاییه که ما فکر بکنیم عدل و ما میشناسیم. اون وقت میبینی همین بازیگرا هرس فقرای چین رو میخوره، اما پای مردم مظلوم غزه که میاد وسط شعار نه غزه نه لبنان سر میده. چرا؟ چون با معادلات خودش رفته جلو، با سلیقه خودش رفته جلو. عدل مفسر و توصیف کنندش ما نیستیم، عدل یعنی خداوند. متضاد عدل چیه؟ به من بگید خلاف عدل چیه؟ ظلم. احسنت. حالا یه نفر بیاد ظلم رو برای ما باز بکنه، آقا جون ما توی جنگ تحمیلی مبارزه کردیم، این طرف شلیک بود اون طرف هم شلیک بود، این طرف سربازایی با لباس نظامی با پوتین نظامی، حالا از نظر رنگ یه سری تفاوتایی دارن، اون طرف هم همین، این ور گلوله میخوره اون طرف هم گلوله میخوره، به کدوم داره ظلم میشه؟ کدوم جمعیت ظالم هستند؟ خلاف عدل دارن عمل میکنن. ما اینجا مورد کشتار اگه بگیم قرار گرفتیم، آقا ملاک تعداد کشته است که مثلا آقا قتل عام شدن یه سری، مثلا یه جایی مظلوم واقع شدن. خب من یه نکته بگم، تو جنگ نهروان مگه حضرت علی با خوارج چیکار کردن؟ تعداد خیلی محدود و کمی از اونا زنده برگشتن از اون جنگ. امام علی یه جبهه، یه طرف، طرف مقابل خوارج، دم از قرآن زده میشه هر دو طرف. طرف مقابل حضرت علی خوارج تقریبا قتل عام میشه، خیلی در، یعنی میگم تعداد محدود و انگوش شماری از اون جنگ زنده برمیگردن، یکیش ابن ملجمه. خب سوال پیش میاد، اگر ملاک قدرت و زور و نیروه، خب اونجا نیرو حضرت علی بالاتر بود، اینا هم قتل عام شدن خوارج، پس بگیم اینا مظلوم واقع شدن، ملاک ایناست؟ جوابشو خود امیرالمؤمنین میدن با توجه البته به حدیث پیامبر. توی جنگ جمل یکی اومد پیش آقا گفت آقا جون من گیج شدم، طرف شما نماز خونده میشه، اون طرف هم نماز خونده میشه، به موقع اذان اذان گفته میشه توی لشکر شما، اون طرف هم اذان گفته میشه، این طرف شما داماد پیامبر و پسر عموی پیامبر، اون طرف همسر پیامبر، اینجا حق با کیه؟ اینجوری بگم، عدل اینجا چیه؟ عدل یعنی چیزی درست باشه، درست اینجا کیه؟ حضرت امیر نگفتن با من با اون، یه ملاک دادن دستش، گفتن تو حق رو خوب نشناخت، برو حق رو بشناس خودت میفهمی حق با کی. قرار نیست خیش و قومی نماده عدل و حق باشه، قرار نیست تعداد لشکر نماده حق و عدل باشه، قرار نیست حرفای خوشگل نماده حق و عدل باشه. عدل یه چیزه، عدل علیه، عدل ولی خداست. غیر از اینه که عدل یعنی خداوند متعال، راه درست یعنی خداوند متعال، غیر از اینه؟ اگه کسی میتونه بگه غیر از اینه بگه؟ قطعا نه. خب راه درست از جانب عادل مطلق، عدل مطلق، خداوند متعال میگه کی؟ میگه اولیای من، ائمه‌ای که من براتون قرار دادم. گفتیم وجه خداوند، مسیری که به خود خداوند میرسه از جانب خود خداوند تعیین شده، این راه بیان شد طبق حدیث خود امام صادق علیه السلام، کیه؟ اهل بیت علیه السلام، ائمه ما، ائمه اطهار. پس عدل رو ما روشن نمی کنیم، ما تشخیص نمیدیم با ملاک های انسانی خودمون، با ملاک های به ظاهر درست خودمون. کسی صلاحیت داره عدل رو به ما نشون بده و عدل رو به ما معرفی بکنه که خودش عادل مطلق باشه، هیچ خطایی توش نباشه، کیه جز خدا؟ کی میتونه باشه؟ خیلی خوب، حالا بحث پیش میاد. با همین ملاک ها ما میایم به سمت عدل، به سمت ائمه. ائمه اطهار برای ما حجت هستن. اسحاق ابن یعقوب وقتی که زمزمه‌ای پیش اومد که قراره امام زمان غیبت کبراشون شروع بشه، با واسطه نواب خاص، نائب خاصی که براشون معلوم شده بود، نامه ای رسوند به دست امام زمان که آقا قراره چی؟ غیبت کبرا شروع بشه، ما دیگه چی کار بکنیم؟ توی غیبت صغرا میتونیم بریم پیش نائب خاص، اما توی غیبت کبرا دیگه نائبی نیست، ما چی کار بکنیم؟ دستور میاد فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَ فَرْجِعُوا إِلَى رَوَاتِ حَدِيثَنَا. اینا رو گفتیم، دارم مؤکدن میگم، تأییدن تأکیدن میگم، به هم چون همه اینا به هم دیگه وصل. هر حادثه ای که براتون پیش اومد رجوع بکنید به روات حدیث ما، کسایی که روایت میکنن احادیث ما رو، خب ما میریم وقتی میخوایم مو بکاریم یا مثلا بخوایم بریم ریزش مو پیدا کرده باشیم بخوایم جلوگیری بکنیم، میریم پیش کدوم دکتر؟ دکتری که خودش کچله یا دکتری که موهای پرپشت و خوب و سالم و سرحال داره؟ قطعا میریم، چون میگم آقا این عامله به دانسته‌هاش هست و دانسته‌هاش براش کارآمد بوده، میریم پیش این. وقتی روات حدیث بحثشون میاد وسط، معلومه که ما باید اعلم رو انتخاب بکنیم که توضیح داده شده چجوری چه ملاکای انتخاب بشه. پس طبق فرمایشاتی که به ما رسیده، ما باید رجوع بکنیم به نائبی در هر زمان که حرف اون حجت برای ما، طبق دستور خود امام زمان. دستور امام زمان برای ما حجت. خب الان ما دسترسی به خود امام زمان نداریم، امام زمان پیش کی بریم؟ روات حدیث، عقلن اعلم. خب برای ما تعیین میشه، مسیر عدل میخواد برای ما تعیین بشه، مسیر عدل. جمعه آخره ماه مبارک رمضان برای شما تعیین شد و نامگذاری شد روز قدس. در سراسر جهان اسلام باید مسلمین راهپیمایی کنند و صدا و فریاد مظلومیت اینها رو برسونن. آقا مگه جای دیگه مظلوم ما نداریم؟ گفتیم ظلم رو دین مشخص میکنه، ظلم رو از جانب خداوند متعال برای ما ثابت میشه. چجوری ثابت میشه؟ با حرف امام ما. امام در دسترس نیست، پس کی؟ ولی جانشین، ولی فقیه برای ما یه روزی تعیین میکنه به نام روز قدس. خب تکلیفی بر روی دوش ما گذاشته شد، آیا میتونیم شونه خالی بکنیم؟ به هیچ عنوان. اگر شونه خالی بکنی غاوون میشی، گمراهین میشی، کسی که از عدل حرف زده اما عمل نکرد. آقا ما روزه هستیم، اگر بریم راه پیمایی به روزمون لطمه وارد میشه. و حدیثی داریم به این مضمون که آقا جون چه بده اون چی مستحباتی که به فرایض و واجبات شما آسیب بزنه. راه پیمایی مستحبه، روزه واجبه، آسیب میزنه به روزه من، من میتونم نرم؟ کی به شما گفته راه پیمایی مستحبه؟ وقتی که تو جنگ عقیده ها افتادی، علم اسلامو میخوای بلند بکنی، حکم این چنینی میاد باید راه پیمایی بکنی، این اسمش مستحبه؟ آقا واجبه، روزه واجبه. باشه، شما جنگ حمله میشه الان به مرزهای ایران، دستور میاد آقا باید برید جهاد، میریم. خب ماه مبارک رمضانه، آقا جون آسیب میزنه، ما نمیتونیم جنگمونو انجام بدیم، دستور میاد از جانب ولی فقیه آقا روزه نشید توی ایام جنگ، اگر به عملیاتتون آسیب میزنه، قراره به اسلام و مسلمین ضربه وارد بشه، روزه نشید. دستور میاد، حکم ثانویه، حکمی که بعد از اون، یعنی یه چیزی ایجاد شده بعد از اون واجب اصلی، الان این مهمتره، لذا شما روزه نشید. خب الان کسی هست که خلاف اینو بگه که ما با اسرائیل در جنگ عقیده ها هستیم توی دنیا؟ مگه غیر اینه که الان سردمدار مبارزه با استکبار و ظلمی که ما با عقاید دینی تعریف میکنیم مگه غیر اینه که حکومت شیعه ایرانه الان؟ اگر ما شل رفتار بکنیم چه اتفاقی میفته؟ بقیه کشور هم همین میشن، میگن آقا اون که ایران بود دیگه براش مهم نبود، مردمش دیگه اهمیت ندادن، حرف رهبر خودشونو پشت گوش انداختن. اما میبینی هر وقت اینجا، چون هر سال با قوت برگزار میشه، توی کشورهای دیگه هم انتشار بیشتری داره، وسعت بیشتری پیدا میکنه این قضیه، کم کم به اینجا منجر میشه که حکومت غاصب و جعلی صهیونیستی از بین خواهد رفت. تا اینو میگی یه پوزخندی به لبایی میاد که آقا جون کجا از بین خواهد رفت؟ چنان تجهیزاتی، چنان بگیم که شما همه این معادلات انسانی ها خوب اومدی جلو، اما یه اشتباه داشتی، اعتقاد به غیب نداشتی. یکی از شروط هدایت اعتقاد به غیب. آیا سیر نمی کنن روی زمین ببینن عاقبت کسایی که قبل از اونا بودن چی شد؟ هنوزم که هنوزه توی ساخت اهرام ثلاثه گیر کردن، جزو عجایبه. نمیدونن آقا دقیقا این چجوری ساخته شده، دقیقا با چه نیرویی، با چه استفاده ابزاری، کامل روشن نشده. قرآن میگه قطعا اونا از نظر جایگذاری اثر روی زمین و نیرومندی از شما قوی تر بودن، از اونا قوی تر بودن. الان یه ساختمون میسازن خیلی هم با علوم و تکنولوژی، اما یه آتش سوزی پیش میاد از بین میره. ساختمون پلاسکو چیز کمی نبوده، اما میبینیم فرو میریزه خیلی راحت، یه اتفاق کوچیک. خیلی ما از نظر آثار هنوز به پای اون قدیمی ها نرسیدیم. الان مثلا یه مجسمه درست میشه پلاستیکی، آهکی، چی کجا؟ تخت جمشید میری با سنگ برداشته تراشیده، این همه سال افتاده همونجا زیر آب و زیر بارون و باد و نور خورشید و همه این چیزای طبیعی. علیکم السلام و رحمت الله. هنوز پاورجاست، میبینی هنوز تکون نخورده، میره به عنوان افتخارات میره نگاه بکنه، اما اصل کاری که آیه قرآن بهش دستور داده نگاه نمیکنه. خیلی خب آقا این تخت جمشید اصلا تکمیل بوده، کامل بوده، عالی بوده، این اهرام ثلاثه اصلا مشتی، دیگه بالاتر این اصلا چیزی نداریم. عاقبت صاحباش کو؟ اهلش کو؟ کجا رفتن؟ لذا با همین نگاه ها به آیات قرآنیه که میبینی یه مؤمن که نگاه میکنه به نور هدایت خداوند متعال که آیات قرآنه، میگه این حکومت جعلی 25 سال آینده رو نخواهد دید. تو وظیفت رو انجام بده، چیزی که بهت گفتن انجام بده. اما آقا یه چیز بگم که کلنجار بریم با هم دیگه کوتاه. آقا جون ما الان این روزه به قول معروف راه پیماییمون آسیب میزنه یا راه پیماییمون به روزم، چیکار بکنیم؟ آقا الان که شرایط جنگ نظامی نیست که شما نتونی از عملیات خارج بشی، واقعا میخوای عامل باشی؟ صبح پا میشی میری بیرون از شهر، طبق فتوای مقام معظم رهبری 20 کیلومتر و نیم از حد ترخص میگذری، روزتو باز میکنی و فرار از روزه هم نداری، به خاطر انجام تکلیف الهی داری این کارو انجام میدی، روزتو باز میکنی برمیگردی داخل شهر و به راه بماید نیست، چون تکلیف الهیه. انشالله لحظه افطار دعا برای تعجیل در ظهور صاحب زمان فراموش نشه. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، واجعلنا من خیر عوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیه، به برکت صلوات بر محمد آل محمد.